صبح همه شما بخیر. ساعت 7:32 است. وعده داده بودیم که در برنامه امروز با آقای حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همینطور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد درباره بنزین و اینترنت و حقوق کارمندان و رأی اعتماد. اما این خبر رو هم بدم که در دقایق آینده با آقای مجتبی طهماسبی هم صحبت خواهیم کرد، سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی. اما آقای حاجی دلیگانی، سلام بر شما، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در تهران عزیز.
خیلی متشکرم آقای دلیگانی. ما چون اعلام کرده بودیم که قرار با شما گفتگو کنیم، پیامک هایی داریم که شنونده های ما طرح سوال و طرح مشکل کردن. ممکنه که بعضی از سوال ها در حوزه کار شما نباشه، اما چون نام یک مسئول وقتی به میان میاد، مردم دوست دارن که همه سوال هاشون رو مطرح بکنن و گله هاشون رو بگن.
ولی بیشتر... اجازه من یک اصلاحی رو هم انجام بدم.
خواهش میکنم.
الان در این دوره بنده عضو کمیسیون برنامه و محاسبات نیستم، چون قانونن وقتی که عضو هیئت رئیسه فردی باشه نمیتونه عضو کمیسیون برنامه باشه.
خیلی متشکرم. با پیامک آقای رسول از پاکتشت آغاز میکنیم. گفتن که شما افزایش 10% حقوق کارمندان رو دارید، اما تورم 40%، کرای خانه ها 50% اضافه شده، دولت برای موضوع چه کاری میخواد انجام بده؟ بفرمید، خواهش میکنم.
ببینید، مجلس قانونگذاره و بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمیتونه مصوبه‌ای رو داشته باشه که بار مالی دولت رو اضافه بکنه یا باعث کاهش درآمد دولت باشه. بنابراین هر گونه افزایشی در حقوق و پرداخت‌ها بایستی که در قالب لایحه توسط دولت ارائه بشه که در لایحه بودجه سال 1401 هم دولت 10% رو پیشنهاد داده بود، مجلس شورای اسلامی همان 10% رو اضافه کرد. اما الان مذاکراتی که بین مجلس و دولت هست و مشکلاتی که به درستی اشاره کردن، بالاخره نرخ تورم بالاتر از 10% بوده،
بله،
اتفاق افتاده در دولت، چون که ما خبر داریم داره تصمیم گیری میشه که به هر حال افزایشی رو نسبت به کارکنان دولت و مجموعه وابسته به دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری در مجموع اتفاقی بیفته و تصمیم گیری در حال تصمیم گیری هست.
خیلی متشکرم. یکی از شنونده هامون گفتن که اگه خواهان اجرای عدالتی مثل تامین اجتماعی هستین، چرا حقوق رو 38% مثل اونها افزایش نمیدید برای کارگران که بوده، حالا برای کارمندان؟
بله، ببینید، همونطور که عرض کردم این تصمیم گیریش با دولت هست. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق میتونیم بگیم که غیر دولتی هست و بیمه پردازانش افرادی هستن که به هر حال به همون میزانی که آورده دارن بعد هم از امکانهای اون استفاده میکنن و برابر مصوبه شورای عالی کار، این مصوبه در اواخر سال 1400 انجام شده بود که مراحلش بالاخره تا اومد فرایندش طی بکنه با فراز و نشیب هایی که داشت به الان رسیده که اونهایی که حد اقلی بودن 57% افزایش یافت حقوقشون و سایر سطور 38% به اضافه حدود 500,000 تومان. بنابراین درسته که بایستی همه پرداخت ها به یک نوعی حالتی داشته باشه که یک ترازی رو ما ببینیم درش وجود داره، اما به هر حال این ویژگی های هر صندوق و نوع پرداخت هم بالاخره متفاوت هست، ولی در مجموع بایستی که تصمیم گیری در سطح کلان کشور این حالت رو به وجود بیاره که مردمی که اخبار رو دنبال میکنن ببینن که یک تعادلی بین پرداخت ها وجود داره.
خیلی متشکرم. در بخش افزایش حقوق یه قدری توضیح دادید، اما اجازه بفرمایید که من پیامک یکی از شنوندگانمون رو برای شما بخونم. یه گفته بودن افزایش حقوق برای کارمندان حقوق بگیر لشکری چقدر افزایش پیدا میکنه و کی؟
لشکری و کشوری در واقع یکسان هست، هرچند که ما در قانون داریم که لشکری بایستی معمولا 20% بالاتر باشه، ولی تا الان معمولا به جزی اندکی اجرایی نشده.
بسیار خوب. آقای دلیگانی، مرحله دوم افزایش حقوق کیه؟ این سوال شنونده های ما هم هست.
همین که عرض کردم، در دولت در حال تصمیم گیری هست.
بسیار خوب. گفتن که از شما بپرسم که تورم معمولا ساخته دولت هاست و گفتن که وقتی که پول بیارزش میشه، مالیات گرفته میشه، چه توجیه عقلانی وسط وجود داره؟ تورم خودش مالیات، نظر این شنونده ماست.
این که گفته بشه در ساخته دولت هاست، این قابله تعامل هست، یعنی این نیست که حالا بالاخره سیاست های پولی و مالی دولت ها اثرگذار هست، ولی تصور بنده این هست که هیچ دولتی معمولا نمیخواد که برای مردمش سختی فراهم بشه.
بله.
منتها یک سری جهات بعضی اوقات ضروری میشه، مثل همین بحث جرای اقتصادی که در خصوص ارز اتفاق افتاد، منتها به میزان دقت و به میزان هوشمندی افرادی که عمل کننده هستند میتونه تبعات زیانده اون کاهش پیدا بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. در باره تبدیل وضعیت خانواده‌های محترم ایثارگران هم سوالی است که مطرح شده، توضیح بفرمایید. آقای مرادی کارمند شرکت اون
قانون بودجه سال 1400-1401 اومده و در حال اجرا هست. اگر جاهایی مشکلی هست موضعیه، یعنی بحث کلی نیست، ممکنه یک سازمان، یک اداره‌ای در یک استانی درست عمل یا به موقع عمل نکرده باشه که اون رو بایستی از طریق موردی و از طریق نمایندگان اون استان یا اون شهرستان به هر حال قابلیت پیگیری داره و همچنین دستگاه‌های مسئولی که به هر حال به قانون به موقع عمل نکردن قابلیت رصد و بازخواست داره.
بسیار خوب. آقای دلیگانی، بنزین گران نمیشه، ولی چرا اینقدر حرفش تو دهن میچرخه از این ور به اون ور؟ همه فکر میکنن داره گرونتر میشه.
خودمون هم تعجب میکنیم و اصلا چنین بحثی نه در دولت نه در مجلس به طور کل وجود نداره. بله، چند سال پیش بحثی بود که آقا ما بیایم مثلا در حد صحبت بود، در حد طرح بود که آقا ما سهمیه بنزین رو بیان مثلا بر اساس افراد تخصیص بدیم.
بله.
روی کارتاشون سهمیه ها رو، نه بر اساس خود رو. اما همون زمان هم این موضوع به جایی نرسید و الان هم به هیچ وجه من الوجو نه گرانی، نه کاهش، نه افزایش، هیچ بحثی راجع به سهمیه ها و قیمت فراورده های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و غیره وجود نداره. بعض وقتا یک خبرهایی رو ما خودمون هم میبینیم تو فضای سلام مجازی یا غیره که برامون تعجب، مثلا یک خبری حدود مثلا یک سال هست هر دو سه ماه یک بار روی فضای مجازی میاد که آقا 50 نفر از نمایندگان مجلس توماری رو تهیه کردن، نامه رو تهیه کردن که طرح متناسب سازی حقوق کارکنان دولت مسکوت بمونه. ما میگیم ده ها بار گفتیم آقا بگید یه نفر از نمایندگان کیه، اصلا هم چیزی نی، کل خبر ساختگیه.
بله آقای دلگانی، در مورد همین خبر ساختگی که فرمودید، حالا اینو بذاریم کنار، این سهمیه آزاد خودروها که 100 لیتر کم شد اصلا چه لزومی داشت؟ حالا اون کارت تموم بشه از کارت جایگاه آدم استفاده میکنه، چه لزومی واقعا به این کار بود؟
اون رو ما پیگیری میکنیم. اون رو به نظر من هر گونه تغییرات این چنینی کتسلقگی و ناشی از حالا تصمیمات شاید بگیم ناهماهنگ در یک مجموعه باشه.
بله.
ولی به طور کل میخوام بگم که سیاست کلی و برنامه کلی به هیچ وقت تغییری در مسئله مربوط به موضوع بنزین و گازوئیل و غیره نیست.
بسیار خب، برسیم به موضوع اینترنت. به نظر شما اختلال اینترنتی اگه اشکالات فنی باشه میتونه یه امر عادی باشه؟ غیر این چطور توجیه داره؟
ببینید، ما در مجموع دیدگاهمون این هست که وزارت ارتباطات و فناوری در برخی از جهاتش نه تنها پیشرفت نداشته و به روز نشده، بلکه عقب رفت داره. مثلا تلفن ثابت در خیلی از نقاط کشور الان مثلا مثل شرایط 35 سال پیشه، یعنی به شرایط حتی 35 سال پیش هم نیست. تو اون زمان هر جایی که چند واحد مسکونی بود تلفن ثابت داده می شد. الان مخابرات به جایی رسیده که مثلا توی یکی از شهرهای ما که 5000 نفر جمعیت داره و یک واحد تجاری واحد سوپری میخواسته طرف بند خدا بزن، میگه من آقا به خاطر که بتونم دستگاه کارتخان نصب کنم
بله.
دو ماه تقاضای تلفن کردم و تلفن ثابت میگن نیست که بهت بدیم. یعنی این مشکل وجود داره. حالا در بحث اینترنت هم ممکنه واقعا از لحاظ فنی چنین فضایی وجود داشته باشه. این به نظر من نبایستی با موضوع اون چارچوب هایی که همه اوغلا قبول دارن که ما بایستی همونطور که در فضای واقعی و حقیقی یک چارچوب هایی رو، یک قراردادهای اجتماعی رو با هم داریم، در فضای مجازی هم بایستی یک چارچوب و قراردادهای اجتماعی رو برقرار بکنیم. نبایستی بله. اینا با هم مختلط بشه.
بسیار. آقای دلگانی، شما فرمایشی داشتید در طول گفتگو، اجازه میخوام که من یک خبری رو برای مردم بخونم، بعد حالا از کلام شما باز استفاده میکنم. مطلع شدیم به این خبر، توجه کنید مردم، مطلع شدیم که 50 نفر از نمایندگان مجلس انقلابی در کاری خطرناک و مخالف اصل 29 قانون اساسی اقدام به جمع‌آوری امضا از دیگر نمایندگان جهت خارج کردن طرح همسانسازی دائمی از دستور کار مجلس نمودند. این عمل نتیجه جز مرگ تدریجی بازنشسته ندارد. بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی با خبر باشید و این خبر رو نشر بدید. ببینید شنوندگان عزیز، مردم نازنین، آقای دلیگانی به عنوان یک مقام مسئول نماینده شما در مجلس شورای اسلامی فرمودند که نمایندگان چنین کاری نکردند. لطفاً این پیام ها رو در فضای مجازی نشر ندید و تو دل همدیگر خالی نکنید. شما حالا اگر توضیح دارید بفرمایید آقای دلیگانی.
من عرض کردم
بله.
من بارها خواستم بابا یه نفر اینا رو شما بگید آقا
کی بوده،
مثلا حسن تقی نبی
بله.
یه چنین امضایی گذاشتن، اصلا چنین چیزی نیست. من هرچه کنکاش کردم در مجلس اصلا چنین چیزی نبوده. ضمنی که ببینید به هر حال بحث همسانسازی بله قبول دارم، متناسب سازی در قانون برنامه ششم اومده، ولی به هر حال تا الان دولت بنابر بالاخره سیاست که خودش داشته در هفته 11400 اون لایحه رو برای بررسی بیشتر پس گرفته
بله.
لایحه متناسب سازی رو، بنابراین مجلس اصولا نمیتونه بیاد و مصوبه‌ای داشته باشه که باعث افزایش بار مالی کشور باشه. بنابراین هر گونه تصمیم گیری در این خصوص لازمش این هست که خود دولت بالاخره مساله و مصارف کشور رو بررسی بکنه، چنانچه به جنبندی رسید به مجلس لایحه بده.
خیلی ممنونم آقای دلیگانی. همکارم آقای ساجدی کارشناس برنامه از شما سوالی دارن، با شما صحبت میکنن. متشکرم از اینکه به سوالهای من پاسخ دادید.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر، صبح بخیر. من همکارم سوالهای کاملی از شما کرده، من فقط یک سوال جهت پایان فصل میپرسم. خدمتتون عرض کنم این داستان افزایش حقوق به شدت مسائل گریبانگیر جامعه هست و شاید هر کسی که میبینه التماس دعا داره. بعضی معتقدن که برای اینکه روشن شدن کل بازنشسته ها به اعتقاد شما 38.5 به اضافه 500 میگیرن و برخی معتقدن که نه بر اساس پلکانی حقوق هست. این سوال خیلی میپرسن. میخواستم نظر شما رو بپرسم.
ببینید اینها مربوط به بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی هست که گفت مشخصه میگه 38%
به همه بازنشسته ها.
نه ببینید 200 میتونیم بگیم که در بین بازنشستگان تامین اجتماعی نهایتاً تقسیم بندی شده. یکی اونهایی که حداقل بگیر بودن که اونها 57% از همون ابتدا اضافه شد، هرچند که عددی که اضافه شد چون حقوقهاشون بسیار پایین بود عدد قابل توجهی نشد، ولی اسمش بزرگ بود، گفته شد 57%. اما سایر سطوح یعنی اونهایی که بالاتر از حداقل دریافت می کردن تا 10 میلیون تومان یک عدد قبلا در نظر گرفته شده بود و از 10 میلیون تومان به بالا 10% که با توجه به بالاخره پیگیری هایی که صورت گرفت و آنچه که در اون کمیته هم تطبیق در مجلس بررسی شد، نهایتاً خروجش این شد که اون حداقل بگیرا همون 57% که بوده هست و انجام شده. سایر سطوح به نسبت حقوقی که دریافت میکنن 38% به اضافه 1500 خورده اضافه.
خب یعنی باقی مانده علل حساب همه بازنشسته ها تقریبا حداقل 38% میگیرن.
ببینید نفهمن همه بازنشستگان، من خواهشم اینه بفهمن بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، چون اینا مشکل درست میکنه تو اذهان مردم. ما چند تا صندوق داریم دیگه، این صندوق تامین اجتماعی، اما صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری اونها 10% بوده که الان بحثی هست که اصلاح بشه، در این حال که آقای رئیس جمهور بحث ارائه لایحه‌ای بنای پرداخت نظام پرداخت عادلانه رو مطرح کردن که ما امیدواریم که هرچه زودتر بتونن اون دستگاه هایی که مسئولیت دارن جمع‌بندی بکنن و این لایحه رو به مجلس ارائه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای حاجی دلیگانی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که به سوالهای مردم در شهر آفتاب پاسخ دادید. خداحافظ شما.
متشکرم.